چرا خودزنی برای ما مقدس شد؟
خب، میخواهم همین اول کار ازتان یک سؤال بپرسم. شما که دارید به این برنامه گوش میدهید، تا حالا پیش آمده در روزهای سوگواری، دقیقاً همان لحظه‌هایی که صدای طبل‌ها اوج می‌گیرد، به این مناسک عزاداری پرشور مثل غمزنی یا زنجیرزنی‌های خیلی شدید با دقت نگاه کنید.
راستش اکثر آدم‌ها یا کاملاً این صحنه‌ها را تقدیس می‌کنند یا کلاً پس می‌زنند.
دقیقاً. منظورم اصلاً قضاوت کردن یا همان نگاه مذهبی صرف نیست. منظورم این است که واقعاً به آن چهره‌های غرق در خلسه نگاه کنید و پیش خودتان بگویید آخر در لایه‌های پنهان روان این آدم‌ها دارد چه اتفاقی می‌افتد؟ چه مکانیزمی آن زیر دارد کار می‌کند که این درد را تحمل می‌کنند؟
آره، و عبور از آن دو نگاه کلیشه‌ای که گفتی خیلی واجب است. آخر تقلیل دادن این پدیده به یک سنت مذهبی ساده یا برعکس اینکه بگوییم اینها همش عقب ماندگی است باعث می شود پیام اصلی این رفتارها را اصلا نشنویم.
موافقم. بر رمزگشایی از همین زبان نمادین دقیقا همان کاری است که در بررسی عمیق امروزمان می خواهیم انجام بدهیم. ما یک یادداشت و تحلیل خیلی تکان دهنده روی میز داریم. اثری که فقط همین یک بار به اسم نویسندهش یعنی عبدالرضا اژدری اشاره می کنم که آمده این پدیده را کالبد شکافی کرده.
یک کالبد شکافی روانکاوانه و حتی بیولوژیک.
دقیقاً. هدفمان این است که نشان بدهیم بحران امروز ایران فقط یک بحران سیاسی در خیابانها نیست، بلکه یک بحران عمیق روانی و تمدنی است. بحرانی با ریشه های از شرم، احساس قربانی بودن و یک تنش دائمی با اتوریته و قدرت. خب، بیایید این موضوع را بشکافیم. راستش وقتی داشتم این منابع را می‌خواندم، اولین سؤالم این بود که آیا نباید اول روانشناسی فردی این آدم‌ها را بررسی کنیم؟
ببین، بررسی فردی مهم است، ولی ما اینجا با یک پدیده جمعی طرفیم. می‌دانی؟ روانشناسی فردی در خلأ شکل نمی گیرد. ما نمی توانیم این رفتار را بدون درک سیستم عامل فرهنگی جامعه بفهمیم.
همان جغرافیای روانی.
آره، در جامعه شناسی فرهنگ ها معمولاً دو سر یک طیفند. یک سرش فرهنگ گناه است، یک سرش فرهنگ شرم. فرهنگ گناه که بیشتر در غرب می بینیم یک سیستم کنترل درونی است. یعنی چه؟ یعنی حتی در یک اتاق تاریک که هیچ کس تو را نمی بیند، اگر خطایی کنی، وجدان تو را شکنجه می دهد. دادگاه در ذهن خود توست.
صبر کن، مگر در فرهنگ ما یا همان مذهب ما، ترس از گناه در خلوت وجود ندارد. پس فرقش چیست؟
چرا؟ وجود دارد. ولی تفاوت در وضع و کارکرد اجتماعی است. مثلا در شرق، در خاورمیانه یا ژاپن، ما یک هیولای قوی تر داریم به اسم فرهنگ شرم. اینجا معیار همه چیز نگاه دیگران است. دادگاه در خیابان است، نه در ذهن. تو از این میترسی که آبرویت برود.
یعنی تا وقتی کسی نفهمیده انگار خطایی نشده. ولی وای به روزی که علنی بشود. نگاه جامعه آدم را نابود می کند.
همینه. حالا اتفاقی که در ایران افتاده و در این منابع خیلی قشنگ تحلیل شده، یک ترکیب خرد کننده از هر دوی این هاست. یعنی ما در فرهنگ گناه و شرم زندگی می کنیم. فرد هم از درون توسط وجدانش محاکمه می شود، هم از بیرون نگران آبرویش است.
اوه، چه فشار سنگینی. مثل این است که همزمان دوتا قاضی بیرحم بالای سرت باشند. یکی در ذهنت نشسته و میگوید تو گناهکاری. یکی در میدان شهر میگوید تو آبرومان را بردی. پس این درد کشیدن یک جور باج است.
یک باج دوگانه. وقتی تو در یک مراسم عمومی رنج فیزیکی میکشی، داری به قاضی درونی میگویی ببین من خودم را مجازات کردم، پس من را ببخش. همزمان به قاضی بیرونی میگویی ببین من چقدر فداکارم، من حاضرم برای عقایدمان خون بدهم. اینجوری آبروی از دست رفته‌ات را میخری.
عجیبه. با شما که دارید گوش میدهید، فکر نکنید این فقط ماده مراسم عزاداری است. همان ترسی که باعث می شود در اداره نتوانیم یک نه ساده بگوییم تا قضاوت نشویم از همین جنس است. ولی یک گره اینجا هست. اگر این فقط یک باج است، چرا اینقدر خشن؟ چرا طرف ثروتش را نمی بخشد؟ چرا حتما باید خون بیاید؟
خب، اینجاست که ماجرا واقعا جالب می شود. برای جواب دادن به این چرایی، باید برویم سراغ اسطوره هایمان. اسطوره ها فقط قصه نیستند، آنها کدهای برنامه نویسی ناخودآگاه جمعی ما هستند.
همان ترسی که از بچگی در گوشمان خواندند.
آره، در اسطوره های غربی، مثلا یونان، پسر همیشه قیام می کند و پدر را که نماد قدرت است شکست می دهد. زئوس پدرش را می کشد تا مستقل بشود. ولی در ایران چه؟
رستم و سهراب. رستم یعنی پدر، پسر جوان و نیرومندش را می کشد. ماجرا کاملا برعکس است.
دقیقاً. و این فقط یک داستان نیست. این نشان دهنده استراب عمیق در روان ایرانی است. ترس فلج کننده از نابودی در برابر یک اتوریته یا یک قدرت مطلق. ناخودآگاه ما یاد گرفته که شورش مساوی با مرگ است. استقلال مساوی با نابودی.
یعنی همان ترسی که در عمق وجودمان میگوید اگر بخواهی روی پای خودت بایستی، آن قدرت بزرگتر تو را له میکند. انگار یک جور اخته شدگی نمادین، درسته؟
آره، یک عقده شدگی روانی کامل. و چون این اضطراب خیلی شدید است، روان جمعی ما یک مکانیزم دفاعی ساخته به اسم تسلیم پیش دستانه. یعنی آدم پیش خودش میگوید برای فرار از خشم آن قدرت باید خودم داوطلبانه یک تکه از خودم را قربانی کنم.
یعنی با خودزنی دارد به آن قدرت بزرگتر پالس می دهد که ببین، من خودم را تحقیر کردم، من خطری برای تو ندارم، من تسلیمم، پس من را نکش.
درسته، این همان صدای پنهانش است.
پس وقتی یک آدم عادی در جامعه خودش را در برابر اقتصاد یا سیاست کاملاً بی قدرت می بیند، با این کار یک توهم کنترل می سازد. می گوید، حداقل کنترل این زنجیر در دست من است. من تعیین می کنم کی به پشتم بکوبم.
نگاهت خیلی موشکافانه است. این یک مسکن روانی است که در اوج ناتوانی به تو حس قدرت می دهد. ولی خب، ذهن نمی تواند این حجم از خودآزاری را همین جوری قبول کند. هیچ کس به خودش نمی گوید من از ترس اتوریته دارم خودم را می زنم. اینجاست که پای یک مکانیزم دیگر می آید وسط به اسم والایش.
آهان، والایش. خب بیا این را یک کم برای شنونده ها باز کنیم. چطور یک رفتار آسیبزا یک هو می شود یک فضیلت مقدس؟
والایش یعنی شما یک میل درونی غیر قابل قبول مثل همین میل به حقارت و خودآزاری را بر می داری و در یک قالب متعالی و مقدس بسته‌بندی می کنی. طرف نمی گوید من ضعیفم. می گوید من آنقدر عاشق این حقیقت مقدسم که حاضرم برایش خون بدهم.
پس مرزهای بین فرد و آن پیشوای مقدس کاملا محو می شود.
دقیقاً. و این محو شدن خیلی پاداش دارد. در جامعه ای که استقلال و خود بودن ترسناک است، حل شدن در این رنج جمعی یک رهایی بزرگ است. طرف می گوید من هم دارم رنج می کشم، پس ما با همیم، من دیگر تنها نیستم.
این خیلی نکته مهمی است. این مناسک در واقع یک پناهگاهند.
پناهگاهی برای انسانی که از شرم و تنهایی خسته شده و می‌خواهد در سیلاب یک درد جمعی غرق بشود تا احساس امنیت کند. روانشناسیش که کاملاً منطقی است. ولی بیا رو راست باشیم. درد فیزیکی واقعاً درد دارد. غریزه بقا می‌گوید فرار کن. سیستم عصبی چطور با این کنار می‌آید؟
این همان جایی است که زیست شناسی وارد می‌شود. بدن ما یک داروخانه شیمیایی شگفت‌انگیز است. وقتی فرد مدام به خودش ضربه می‌زند، مغز برای مقابله با این درد وحشتناک سیل اندورفین‌ها را آزاد می‌کند. همون مسکن‌های طبیعی بدن.
مثل همان چیزی که دوندگان ماراتون تجربه می‌کنند. همان نشئگی دونده. دقیقاً همان است.
سطح اندورفین که بالا می رود، فرد وارد یک حالت تغییر یافته از هوشیاری می شود. یک خلسه عمیق. در آن لحظه دیگر نه فشارهای اقتصادی را حس می کند، نه آن شرم درونی را.
چقدر جالب. دونده می داند این یک واکنش شیمیایی است. اما اینجا این ترشح هورمونی در یک بسته‌بندی الهیاتی به فرد ارائه می شود. طرف این خلسه را به عنوان نشانه ای از قبول شدن توبه اش تفسیر می کند.
و همین تفسیر معنوی است که باعث می شود این چرخه هزار سال دوام بیاورد. البته یک پیوند ظریف دیگر هم اینجا هست. در فرهنگ ما نوزاد همیشه نماد پاکی مطلق است.
خب این چه ربطی به تحمل درد در بزرگسالی دارد؟
ربطش این است که آدم بزرگ سالی که زیر بار آن فرهنگ گناه و شرم له شده و حس می کند آلوده است، یک آتش روانی دارد تا برگردد با آن خلوص نوزادی. تحمل این درد شدید و رسیدن با آن خلسه به او حس تولد دوباره می دهد. وقتی مراسم تمام می شود، واقعاً حس می کند مثل یک نوزاد پاک شده.
عجب تصویر روشنی. خب اگر بخواهیم قطعه های این پازل را کنار هم بگذاریم، ما دوتا قاضی یعنی شرم و گناه را دیدیم، تسلیم شدن جلوی اتوریته را دیدیم، فرار از تنهایی را دیدیم و در نهایت پاداش اندورفین ها. با این تفاصیل تشخیص نهایی این بحران چیست؟
راستش تشخیص این است که ما در یک گره کور تمدنی گیر کرده ایم. از یک طرف سایه سنگین اتوریته است و از طرف دیگر میلی که برای بالغ شدن و استقلال داریم و چون نمیتوانیم این گذار به بلوغ را سالم طی کنیم، انرژیمان تبدیل می شود به خود ویرانگری و بازی کردن نقش قربانی ابدی.
یعنی به جای اینکه ساختارها را درست کنیم، استاد رنج کشیدن شده ایم. فکر می کنیم هر که بیشتر درد بکشد آدم بهتری است.
آره، برای عبور از این وضعیت باید مفهوم ایثار را کلا باز تعریف کنیم. ایثار دیگر نباید آسیب زدن به خود و له شدن جلوی قدرت باشد. ایثار واقعی در دنیای مدرن یعنی فداکاری برای توسعه جامعه، خرد و مهمتر از همه عبور از این هویت قربانی بودن.
خیلی عالی بود. و اینجا می خواهم شما شنونده عزیز را مستقیم مخاطب قرار بدم. یک لحظه به زندگی شخصی خودت یا محیط کارت فکر کن. تا حالا چند بار پیش آمده که سکوت کردن یا حتی آسیب زدن به روان خودت را راهی برای اثبات وفاداری انتخاب کنی؟ چند بار ترجیح داده ای در نقش قربانی بمانی فقط چون روی پای خودت ایستادن و روبرو شدن با مدیر یا خانواده برایت ترسناک بوده؟
آره، پرسیدن این سوال‌ها از خودمان واقعاً شجاعت می‌خواهد. ولی قدم اول برای رهایی هم همین است.
دقیقاً. و برای پایان بحث امروزمان می‌خواهم شما را با یک فکر خیلی تکان دهنده تنها بگذارم. ما فهمیدیم که این مناسب دردناک قرن هاست که مثل یک سوپاپ اطمینان برای هضم شرم و فرار از آن استراب اخته شدگی عمل کرده. اما امروز چه؟ جامعه ما دارد با سرعت به سمت مدرنیته و فردگرایی می رود و خیلی ها دارند این ابزارهای سنتی را کنار می گذارند. سؤال ترسناک اینجاست. وقتی این سوپاپ ها بسته شوند، این انرژی روانی سرکوب شده، این خشم تاریخی از اتوریته قرار است از کجا بزند بیرون؟ آیا ما راهی عقلانی برای درمان این زخم تاریخی پیدا می کنیم؟ یا قرار است این درد به شکلی ویرانگرتر و خشنتر در کف خیابانها و داخل خانواده هایمان منفجر بشود؟ بهش فکر کنید.